على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عرض میکنم محضر همه دوستان خوبم. انشاءالله که خدا ما توفیق بده در این شب قدر بهره کافی از قرآن داشته باشیم و خدا مقدرات خوبی متناسب با رحمت خودش و متناسب با کرم و عظمت خودش برای سال ما در نظر بگیره، چون بالاخره ما در اون چه که از خدا دریافت میکنیم به شدت محتاج عنایت خداییم، وگرنه ما از جهت آفرینش خب هیچیم، چون ما مخلوقیم، خدا خالقه و خیلی نمیتونیم رو استحقاقمون حساب بکنیم برای دریافت رحمت خدا. اگر استحقاقی هم حتی هست، باز خدا به ما داده، ما که چیزی از خودمون نداشتیم. خدا ما رو آفریده با یه ویژگی های مشخصی و خودش همه نیازهای ما رو تا اینجا تقدیر کرده و تأمین کرده. به فضل الهی در این شبها هم برای ما بهترین ها رو رقم بزنه، اونطور که علم خودش و رحمت خودش اقتضا میکنه. خب ما سوره مؤمنون رو داریم در جزء 18 و سوره نور رو و 20 آیه ابتدایی سوره مبارکه فرقان رو. اولین آیاتی که در سوره مبارکه مؤمنون مرور میکنیم آیه 5 و آیه 6 هست از این سوره. سوره مؤمنون با عبارت قد افلح المؤمنون شروع میشه، مؤمنان رستگار شدن، و بر همین مبنا شروع میکنه به وصف بعضی از به اصطلاح ویژگی های اونها. ما از این ویژگی ها یکیشو با هم مرور میکنیم، خب فرصت نداریم همه رو بررسی کنیم. میفرماید والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. من به اقتضای این آیه دوست دارم یه بحثی رو بکنم، اونم این که خداوند یه سری حلال داره یه سری حرام، و خداوند اصرار داره که حلالهاش حلال باشه و حرامهاش حرام. پس هم حلال کردن حرام غلطه، هم حرام کردن حلال، هر دو غلطه. نه حلال خدا باید حرام بشه و نه حرام خدا باید حلال بشه. به خاطر همین خدا اینطوری میگه، میگه و کسانی که دامنهای خود را حفظ میکنن مگر در برابر همسرانشان یا به اصطلاح حالا کنیزانشان، که در این صورت اینها مورد ملامت نیستن، بهشون ایراد و حرجی نیست. من این وسط از جهت ادبی دو تا نکته رو روشن کنم حداقل. یکی این که اینجا که خدا گفت والذین هم لفروجهم حافظون، مردها رو فقط در نظر نگرفت، مؤمنان ام از مرد و زن حفظ فرج میکنن، دامنهای خود را حفظ میکنن از گناه. این یک نکته. نکته دوم عبارت الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. خب اینجا این عبارت او ما ملکت ایمانهم مجمله، یعنی در مورد حالا خانم ها، شاید و در مورد خانم ها و آقایون اینجا رابطه مردان با کنیزان متفاوت از رابطه زن هاست با مثلا غلامان مثلا، ولی این که اینجا رابطه به اجمال بیان شده و احتیاج به تفصیل داره، نافی اون آیه اول آیه قبلی نیست که خدا روی صحبتش و وقتی میگه والذین لهم لفروجهم حافظون، اینجا نافی این نیست که ما این آیه رو مخاطبش رو هر دو گروه مرد و زن بدانیم. بالاخره اینجور نیست که یه دفع کنن این دوتا آیه فقط مخاطبش آقایون هستن و هیچ، همین دیگه. به هر حال آیه عمومیه. خب حالا این بحث همینقدرش اینجا کافیه. آیات بعدی که در این سوره با هم مرور میکنیم آیه 18 تا 20 از سوره مبارکه مؤمنون هست. خدا میفرماید که و انزلنا من السماء ماء بقدر، ما از آسمان آبی فرستادیم به اندازه مشخصی، با یه به اصطلاح حساب و کتابی. فاسکناه فی الارض، بعد این آب رو در زمین ساکن کردیم. آب برای اینکه کار خودش انجام بده باید در زمین بماند. اگر قرار بود آب حرکت کنه دائما، رودخونه باشه، هیچ وقت هم وانسته، خب این آب هیچ آبادی و هیچ سبزی نمیتونست ایجاد کنه. آب باید در یک جاهایی بمونه و گیاه فرصت داشته باشه که از این آب استفاده کنه. خدا یک مکانیزم های فراوانی برای اسکان آب، برای ساکن کردن آب در زمین داره. خب مثلا الان بریم پای صحبت زمینشناسا بشینیم، اینا میان حرف از طبقات مختلف خاک میزنن و اینکه آب در یک جایی ثابت میمونه تا سفره‌های زیرزمینی ایجاد بشه. یا مثلا شما خودتون دیگه اینو میبینید توی، فرض کنید، رودخانه ها یک جاهایی تبدیل میشه به یه فضاهای کنار رودی که مثلا آب میاد اینجا جمع میشه ولی آب حرکتش کند میشه و انگار یه حوضچه های موقتی ایجاد میشه که این آب بمونه مثلا. یا حالا به روش های مختلف، ما الان راجع به این حرف نمیزنیم. اجمالا خدا میگه اسکناه فی الارض. این نکته ای که تو خیلی جاها که حرف از آب خدا میزنه این نکته رو یادآوری نمیکنه که آب برای اینکه به اصطلاح بتونه آبادی ایجاد کنه نیاز به سکونت داره، نیاز به ایستایی داره، همش نباید حرکت کنه. بعد بر اساس همون ادامه میده، میگه و انا علی ذهاب بهی لقادرون، ما توان اینو داریم که این آبو ببریم، ما میتونیم یه کاری کنیم این آب ساکن نباشد. شما نگاه کنید زمینایی که خاک رس داره و آب نمیمونه، اصلا آب نمیمونه. خب اینجا برای کشت و کار به دردسر میافتن دیگه، کشاورزا خیلی جاها آب کم میارن، با اینکه بارون خوبی هم ممکنه باریده باشه ولی آب به هر حال اون موقع که لازم دارن آب ندارن. بعد میفرماید که فانشأنا لکم بهی جنات من نخیل و اعناب لکم فیها فواکه و کثیرتون و منها تأکلون، ما در اثر این آبی که ساکن کردیم به وسیله این آب برای شما باغهای از خرما و انگور ایجاد کردیم، انشاء کردیم. باغ نبود اصلا، به خاطر این مزیت آب که میتونست بمونه باغ ایجاد شد، ما ایجاد کردیم. ات لکم فیها فواکه و کثیرتون، شما در اون باغ ها میوه های فراوانی دارید، منحصر به انگور و خرما هم نیست. و منها تأکلون، و از اون باغ ها میخورید، یعنی هم میوه است به معنای چیزی که حالا مثلا حالت سرگرمی باشد، فواکه دیگه، میوه رو کسی به عنوان غذا نمیخوره، چیزی که میلش در واقع اون اشتهای خوردن انسان رو راضی کنه دیگه، به عنوان مثلا چیزی میان وعده افراد میوه میخورن، میوه که غذا نیست. اما از همین باغها غذای شما هم تامین میشه، که حالا اشاره میکنه به چیزهای دیگه‌ای که در این کنار میوه ها و باغ ها در واقع انسان میکاره. و شجرتن تخرج من طور سینا، و درختی که از کوه سینا خارج میشه، که اشاره داره به درخت زیتون. تنبتو به دهن و صبغ للآکلین، به اصطلاح چی میرویاند با خودش؟ نبتین بتو یعنی میروید، تنبتو به دهن همراه با روغن و حالت خورش برای یک خورش رنگی، یک خورش شیرین خوب برای خورندگان در واقع رشد میکند و میروید. یعنی این درخت زیتون ویژگی غذایی، ارزش غذایی داره، صرفا دیگه میوه. خب این هم این ست آیه که ما یه مرور مختصر کردیم. سی و سه تا سی و هشتم هست. خداوند در ادامه سوره مؤمنون داستان انبیا رو مطرح میکنه و این داستان انبیا شبیه همه، مثلا داستان نوح هست، بعد از داستان نوح که البته توش نکات جذابی هست حالا فرصت نمی کنیم، داستان یک قوم دیگری رو میگه و این قوم دیگه هم اسم نمیاره کی، ولی شبیه قوم نوح در یک جهاتی از جهت مکالمه‌ای که بین پیامبرشون و اون ملع و ثروتمندان و قدرتمندان اون قوم هست، مکالمه شبیه در واقع مشابهی اتفاق میفته. ما بهانه جویی های این قوم دوم رو بررسی میکنیم، با همدیگه میخونیم. وقال الملع من قومه الذین کفروا، ملع کافر از قوم اون پیامبر گفتن و کذبوا بلقاء الاخره. دو تا ویژگی داشتن. یکی این که این ملع که گفتن، حالا هنوز کلامشون رو نگفته، اولین ویژگیشون این که کافر بودن، کفر ورزیدن. دومی اینه که کذبوا بلقاء الاخره، دیدار آخرت را تکذیب کردن و دروغ پنداشتن. و اطرفناهم فی الحیات دنیا، ویژگی سومشون اینه که ما اونها رو، خدا این تیکه رو، اون دوتای قبلی رو به خودشون نسبت میده، کفرو و کذبو. این سومیه چون در واقع هم آزمون و هم عذاب خداست، خدا به خودش نسبت میده، میگه و اطرفناهم فی الحیات دنیا. ببینید اینا تحلیلای ادبیه ها، دقیقا خدا این دوتای قبلی رو گفت کفرو و کذبو، این سوم میگه اطرفناهم فی الحیات دنیا، ما اونا رو در زندگی دنیا گرفتار طرف و رفاه زدگی کردیم. چی گفتن حالا؟ ما هذا الا بشر مثلکم. ای آقا، این یه بشریه مثل شما دیگه، با بقیه شما، با شما چه فرقی داره؟ شما دست دارید اونم داره، شما پا دارید اونم داره، شما غذا میخورین اونم میخوره، مثلا همینو میگن دیگه. یأکل مما تأکلون منه و یشرب مما تشربون، از آن چه که شما میخورید میخورد و از آن چه که شما مینوشید مینوشد. حالا برای اونایی که کار ادبی میکنن بد نیست یادآوری کنیم که و یشرب مما تشربون منه هست، که این منه آخرش مثل تأکلون منه، به قرینه تأکلون منه قبلی و به قرینه فهم شنونده حذف شده و البته حذفش علاوه بر این که این فواید رو داره، خب فایده این فاصله رو هم که در قرآن رعایت میشه داره، یعنی معادل قافیه رو در قرآن بهش میگن فاصله، زشت دانستن که از قافیه در قرآن استفاده کنن، بهش گفتن فاصله، و فاصله به صد کبوتر میگن در زبان عربی. فاصله در واقع محض چیزیست مشابه قافیه و برای احترام به قرآن از این کلمه استفاده میشه. برای رعایت فاصله یکی از فوایدش، یکی از حکمتهاش، نه که به این قصد، ولی یکی از حکمت‌های حذف اون منهو در آخر آیه همین رعایت فاصله است. خب بعد دیگه چی گفتن؟ میگن که ولا ان اطعتم بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون، اگه شما یه بشر مثل خودتون رو اطاعت کنید در این صورت زیان کردید. یکی نبود بهشون بگه آقا شما که خودتون شدید قدرت و ثروت و مردم از شما اطاعت میکنن، شما مگه بشری مثل اونا نبودید؟ در اطاعت از شما زیان نیست، در اطاعت از پیامبر خدا زیان است. عجیبه، واقعا عجیبه. این همون بهایانیه که تو همین سوره قوم نوح گفتن که ان یرید ان یتفضل علیکم، او بشری مثل شماست و میخواد بر شما تفضل کند، میخواد از شما اظهار فضل کنه، برتری جویی کنه بر شما. اینجا هم همینو میگن، میگن اگه شما از بشری مثل خودتون تبعیت کنید زیانکار شدید. چرا؟ اگر تبعیت از بشر جایز نیست، چرا تبعیت از شما جایز است؟ بعد ادامه میدن در استهزای خودشون، میگن که ایعدکم انکم اذا متتم و کنتم ترابا و عظاما انکم مخرجون. عجب، آیا این به شما وعده میده؟ میگه که شما وقتی مردید و خاک شدید و استخونهای پوسیده، بعد دوباره از قبرهاتون خارج میشید، از قبراتون میکشنتون بیرون. ببینید به قدری اینا ایمانشون ضعیفه و در کفر به اصطلاح قوته ورن. در جاهای دیگه میگه اینکم لمبعوثون، مثلا میگن که فرض کنید شما دوباره زنده میشید. کفار جاهای دیگه یه ذره مؤدب‌ترن. اینا نه، اینا میگن انکم مخرجون، یعنی از قبراتون بیرون میکشنتون. اخراج شده دیگه اسم مفعوله، یعنی به قالب مجهول، یعنی قبول ندارن که اینا زنده میشن. نمیگن اصلا آیا شما فکر کردید، یعنی آیا به شما وعده میده که بعد از مرگ دوباره زنده میشید، اینجوری هم نمیگن. میگن آیا به شما وعده میده که شما بعد از اینکه مردید و خاک و استخون شدید دوباره از قبر بیرونتون میکشن؟ بسیار قوم وقیحی اندر به اصطلاح مکالمه با پیامبر خدا. بعد خودشون باز میگن حیحات حیحات لما تو عدون، دور است. این حیحات اسم فعله، یعنی بعیدون، هرگز، بسیار دور است آنچه که شما وعده داده شده اید، هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد. ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، این چیزی نیست مگر همین زندگی دنیای ما که ما توش میمیریم و زنده میشیم. و ما نحن به مبعوثین. حالا اینجا جالبه، یک تناقضی در کلامشون هست و به نظر من راجع به این تناقض باید اهل تفسیر حرف بزنن و فکر میکنم کم این کارو کردن. اگر مطابق قاعده‌ای که اینا دارن میچینن خدا میخواست بگه، باید میگفت ان هی الا حیاتنا الدنیا نحیا و نموت، نه نموت و نحیا. اگه نموت و نحیا رو بپذیریم که میشه همون چیزی که پیغمبر داره میگه دیگه. پیغمبر داشت میگفت که آقا شما میمیرید، الان که زنده اید میمیرید، بعد دوباره در قیامت برانگیخته میشوید و زنده میشوید. این ولی این چیزی که اینا میگن، اینا باید میگفتن نحیا و نموت. شاید یک اشاره تلویحی داره به اعتقاد دهریگری که در بعضی از این اقوام بود، که مثلا ما که مردیم روحمون در بدن مثلا موجودات دیگری حلول میکنه، اگه آدم خوبی باشیم در بدن انسانهای دیگر، اگر آدم بدی باشیم در بدن حیوانات، و این به اصطلاح اعتقادات عجیب غریبی که بعضی از این به اصطلاح اقوام که مؤمن نیستن دارن به خدا، که هنوزم الان هم در زمان ما با کمال وقاحت اعتقادات عجیب غریبشون رو ترویج میکنن. و ما نحن به مبعوثین، و ما هیچ وقت برانگیخته نخواهیم شد. ببینید این نموت و نحیا با ما نحن به مبعوثین جور در نمیاد و باید به ترتیب دیگری، اینا یه چیز دیگه رو دارن بهش اشاره میکنن که من الان به عنوان یه احتمال میتونم بگم که شاید دارن به اعتقاد دهریگری که در به اصطلاح بین مشرکین رواج فراوانی داره اشاره میکنن. نمونهشو الان شما در اعتقادات هندوها میتونید در عصر حاضر ببینید. ان هو الا رجل افترى علی الله کذبا و ما نحن له بمؤمنین. او تنها مردی است، یا در واقع نیست مردی جز این ان هو ان و الا ان نافیه است دیگه، با الا حصر میسازه. این آدم هیچ چیز نیست مگر یک مردی که بر خدا دروغ بسته است و ما حرفهای او رو باور نداریم. باز اینجا تاکید میکنم، نگفت و ما نحن بهی به مؤمنین، گفت و ما نحن لهو به مؤمنین. ایمان وقتی با لام میاد به معنای باور کردنه. ما به خاطر حرف این آدم ایمان نمیاریم، یعنی حرف او رو باور نداریم. اصلا این بحث ها رو عرض کردم شبهای قبل هم که گویا این کلمات رو اصلا شایسته این نمیدیدن که راجب ایمان آوردن یا نیاوردن بهش صحبت کنن. میگن ما این حرف این آدم رو باورمون نمیشه، این حرفایی که داره میزنه از خودش داره میگه. خب آیه بعدی که با هم مرور میکنیم آیه 44 هست. ما سریعتر بخونیم که هر شود به مجموعه آیات برسیم. میفرماید که ثم ارسلنا رسولنا تترا، بعد از اینکه خدا یه عده از این پیغمبران رو، دوتا از این پیغمبران رو گفت، بعد گفت که ما بعدش پیامبرانمون رو پشت سر هم فرستادیم، به این معنا که خب حرف واحدی رو گفتن و حرف واحدی رو هم تقریبا شنیدن. در ادامه همینو میفرماید: کلما جاء امتا رسولها کذبوه. به هر امتی که پیامبرش، در واقع هر پیامبری که سراغ امت خودش رفت، این امت او رو تکذیب کردن. فاتبعنا بعضهم بعضا، ما هم همشون رو پشت سر هم فرستادیم. یعنی چی؟ یعنی عذابشون کردیم و به جهنم رفتن. و جعلناهم احادیث، اینا رو تبدیل کردیم به افسانه هایی، یعنی اصلا هیچ اثری ازشون نمون، تبدیل شدن به احادیث. احادیث یعنی کلماتی که، داستانهایی که سینه به سینه میگردد، یعنی اینا تبدیل شدن به داستان، انگار که هیچ وقت نبودن. فبعدا لقوم لا یؤمنون، دور باشند مردمی که ایمان نمی آورند. این بعدن لقوم لا یؤمنون برای ما حرف داره، یعنی خدا داره میگه شما هم اگر ایمان نیاورده باشید، بعدن لکم، خدا تعارف نداره، ابا نداره از این که ما رو هم مثل اقوام گذشته عذاب بکنه. اینجور نیست که ما فکر کنیم هر کاری دوست داریم میکنیم. بعد عرض شود که هر کاری دوست داریم میکنیم بعد هیچ اتفاقی هم برامون نمیفته. نه خیر، این خبرها نیست که ما فکر کنیم عذاب مال اقوام گذشته بود، دیگه حالا به برکت پیغمبر عذاب از ما حذف شد. شاید بخشی از، یعنی برخی از انواع عذاب رو خدا از سر رحمت کنار گذاشته باشه، اما اینجور نیست که ما فکر کنیم هر کاری بکنیم هیچ اتفاقی برامون نمیفته. این بحث و ما نحن له به مؤمنین که در آیه 37 دیدیم، آیه 38 دیدیم، در ادامه سوره خدا قصه موسی و فرعون رو بیان میکنه. به اختصار عرض شود که ملأ فرعون هم همینجوری با موسی برخورد میکنن. من برای نمونه آیه 47 رو با هم میخونیم. ما فقط میفرماید که فقالو انؤمن لبشرین مثلنا و قومهما لنا عابدون. فرعون و اطرافیانش گفتن آیا ما حرف دوتا بشر مثل خودمونو باور کنیم در حالی که قومشون پرستندگان ما هستن؟ قومشون ما رو میپرستن، لنا عابدون، بردگان ما و پرستندگان ما هستن. ما تا حالا ادعای خدایی کردیم؟ فرعون میگفت که من غیر خودم خدایی برای شما نمیشناسم. در سوره قصص فرعون اینجور گفته. عرض که وقتی اینجوری بود، اینجوریه، آقا ما بیایم حرف دو نفر از کسانی که قومشون بندگان ما و پرستندگان ما هستن رو باور کنیم؟ هرگز چه اتفاقی نمیفته، ما نمیتونیم با این مطلب رو باور کنیم. خب آیه بعدی، آیات 50 تا 53 سوره است. ببخشید که من سری میخونم، آیاتی که میخواییم مرور کنیم کمی زیاده و مطالب هم الحمدلله خیلی دشوار نیست، به همین دلیل ما با سرعت بیشتری امروز میخونیم. میفرماید که و جعلنا ابن مریم و امه آیتن و آویناهما الی ربوة ذات قرار و معین. یادتونه تو سوره مریم قصه به اصطلاح این که مریم سلام الله علیها دوری گزید، وقتی بیدار شد عیسی علیه السلام از قومش دوری گزید و بعد فعجا اهل مخاض و الی جذع النخله، درد زایمان او رو کشید پای یک تنه یک درختی. اینجا خدا جور دیگه ای میگه و نشون میده که خدا اون بیابان رو برای مریم تبدیل کرد به یک به اصطلاح دشت خرمی. با اون ندایی که تو سوره مریم خدا میگه این نحوه بیان سازگاره. میفرماید که ما پسر مریم و مادرش را آیه‌ای قرار دادیم، برای مردم نشانه قرار دادیم. و آویناهما، و اونها رو به تپه‌ای که دارای قرار و آب گوارا بود پناه دادیم. ما بردیمشون در یک ربوه، یعنی یک دامنه، یک تپه‌ای که هم آب داشت هم آرامش داشت، قرار داشت. و حالا اما آیات 51 تا 53 رو با هم مرور کنیم که یک ندای کلی هست درباره پیامبران، یعنی خدا حرفی رو که به پیغمبران گفته و پاسخی که پیغمبران از امتهای خودشون شنیدن رو به یک شکل بسیار بسیار جالبی خلاصه میکنه و به اصطلاح حرف مشترک پیامبران رو اینطور خدا برای ما بیان میکنه. میفرماید که یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، ای پیامبران از طیبات بخورید و کار شایسته انجام بدید. انی بما تعملون علیم، چرا که گفتیم دیگه ان بعد از طلب میتونه معنای زیرا بده، یا در واقع اینجوری به عموماً زیرا معنا میکنیم ما، زیرا چرا که من به آن چه شما میکنید دانا هستم. خب و ان هذه امتکم امتا واحده، و این امتی که به این ترتیب ساخته میشه ای پیامبران امت شماست و این یک امته، در حالی که یک امت واحد است. فرقی نمیکنه امت موسی باشد یا عیسی باشد یا محمد صلی الله علیه و اجمعین، مهم اینه که اگر امت توحیدی باشد یک امت واحد است. اگر اختلاف دارن یعنی که مطابق توحید، حالا یه گروهایشون یا همشون مطابق توحید صرف عمل نمی کنن. و انا ربکم، و من پروردگار شما هستم. فتقون، پس تقوای مرا پیش گیرید. اگه اینجوری بشه عملا باید همه به یک شکل رفتار کنن، یک دین داشته باشن، یک جور حرف بزنن، اما اتفاق نیفتاده. چرا؟ در ادامه میگه فتقطعوا امرهم بینهم زبرن، اینا امر خودشون رو در بین خودشون قطعه قطعه کردن به کتابهایی، هر کی یه تیکه رو برداشت. کل حزب به ما لدیهم فرحون، هر حزبی به یک چیزی که نزد خودش داشت شاد شد، نرفتن اینا رو کنار هم بذارن، نرفتن اختلافا رو حذف کنن، بلکه اتفاقا بعد از علم دچار اختلاف شدن. چرا؟ از سر حسد، از سر برتری طلبی، از سر دنیا طلبی و دلایل مثل این. بعد خدا در ادامه هشدار میده به پیغمبرش، میگه فذرهم فی غفرت فی غمرتهم حتی حین، پیغمبر اینها رو در این مستی خودشون، در این تاریکی خودشون، غمره به یه حالت فراگیری میگن که فرد رو به طور کامل احاطه کنه و دیگه فرد ارتباطش با جهان خارج خودش قطع بشه. مثلا به خاطر همین به عمق آب میگن غمرات البحر، یا مثلا به وضع مرگ، سکرات مرگ که انسان گرفتارش میشه میگن غمرات الموت، همچنان که سکرات الموت هم میگن. خب این آیه، در واقع این آیات هم گذشت. آیات 57 تا 62 سوره مؤمنون رو هم با هم مرور کنیم. خدا در ادامه حال مؤمنان را از بین این خدا حال مؤمنان رو بیان میکنه اینجا. میفرماید که ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون، کسانی که از ترس پروردگارشون، از خشیت پروردگارشون ترسانن، نگرانن، بالاخره مهمه براشون که عاقبتشون به کجا میرسه. و الذين هم به آیات ربهم یؤمنون، و کسانی که به نشانه های پروردگارشون ایمان میارن. و الذین هم به ربهم لا یشرکون، و کسانی که برای پروردگار خودشون شریک قرار نمیدن. و الذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون، و کسانی که آنچه را که دادند در حالی دادند، در حالی میدهند، آنچه را که دادند در حالی میدهند که قلبهایشان از علم به این حقیقت که به سوی پروردگارشان باز میگردند ترسان است. معنای این آیه چیه؟ این عبارت آخر یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلتون، و وقتی کسی بترسد که آنچه که میده خدا داره دریافت میکنه، اون چه رو که داده براش غرور ایجاد نمیکنه. من فلان کار رو کردم، تو بی سواد بودی، من یادت دادم، تو بی پول بودی، من پول دادم، تو مثلا عرض شود که مریض بودی، من درمانت کردم، تو بچه بودی، من بزرگت کردم. از این حرفا نمیزنم. نگران اینن که خدایی که دادن براش دادن، برای خدا دادن دیگه، خدای اینو میپذیره یا نه. اگر کسی این ویژگی ها رو داشت، اولائک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون، اینا کسانی هن که در خیرات با هم سبقت میگیرن و در واقع در انجام کار خیر، برای انجام کار خیر از هم پیشی گرفتن. اینا میشتابن در انجام خیر و در انجام کارهای خیر از هم به اصطلاح از هم پیشی میگیرن. خب و آیه آخر رو که هم تو این مجموعه میخونیم در واقع این است: ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدینا کتاب ینطق بالحق و هم لا یظلمون. مهم اینجاست، همه اینا که ما گفتیم توان انجامشو بهشون دادیم. ولا نکلف نفسا الا وسعها، و ما البته هیچ به هیچ نفسی بیش از توانش که تکلیف نکردیم. یعنی اگه اینا این کارا رو میکنن، تکلیف ما هم به هر کسی به اندازه توانشه، پس یعنی اینا توان این کارو داشتن و یعنی انسان‌ها دارن توان این کارو. و ما کتابی نزد خودمون داریم، لدینا کتابون، کتابی نزد ماست که به حق سخن میگوید، شاید اشاره به قرآن باشد، و هم لا یظلمون، و اینها مورد ظلم واقع نمیشوند. حالا ادامه میده خدا حال کفار رو میگه در ادامه، که خب حالا ما دیگه بقیهش رو الان نمیخونیم. بله، آیات بعدی آیات 66 و 67 از این سوره هست. کفار یه ویژگی دارن، خدا باشون داره اتمام حجت میکنه. بعد از اینکه کفار تو ادامه همون آیاتی که خوندیم حال کفار رو میگیره و اینکه کفار ناله میکنن در قیامت، خدا باشون اینجوری حرف میزنه، میفرماد که قد کانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون. آقا الان دارین میگین خدای ما رو برگردون، الان میگید اینجوری اونجوری، آیات من بر شما خوانده میشد و شما برمیگشتید به حال پیشینیانتون، برمیگشتید به اون چه که در گذشته داشتید، حرف گوش نمیدادید. مستکبرین بهی سامرن تهجرون. سامر ظاهرن به زمان یا مکانی گفته میشه که تاریکه، و به خاطر همین مسامره به کلام شبانه، به همنشینی ها و سخن گفتن های شبانه میگن مسامره، با سین هست. بعد اینها همین کارو میکردن در یک مکانی که کسی نبینه، یا در یک مکان تاریکی، یا در زمان تاریک، یعنی زمان در شب میرفتن دور هم مینشستن، نشست های مستانه ای ترتیب میدادن و درباره آیات الهی هزیان میگفتن، حرفایی میزدن که ربطی نداره. هجر یعنی هزیان گفتن، یعنی حرف نامربوط زدن. میگه شما اینجوری بودید که آیات خدا بر شما خوانده میشد، تلاوت میشد، اما شما نسبت به این آیات استکبار میورزیدید و شب هنگام میرفتید هزیان میگفتید در مورد آیات، آیات رو مسخره میکردید. خب وقتی اینجوری بودید دیگه شایستگی این که بهتون فرصت دیگه داده بشه دیگه از دست دادید. آیه بعدی که مرور میکنیم انشاءالله آیه 74 هست، که خدا میفرماید و ان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون. نکبه به معنای عدول هست و برگشتن، به خاطر همین نکبت رو به معنای بدبختی و گرفتاری هم در زبان عربی معنا میکنن، به این معنا که خیر از اونها برگشته و دیگه بهشون رو نمیکنه. میفرماید که کسانی که ایمان نمی آورند به آخرت، اینها همیشه از راه راست عدول می کنن و بر می گردن و اینا نمی مونن بر سر این مسیر. خواستم که کلمه نکبت رو در واقع یه مرور مختصری روش کرده باشیم. آیه بعدی آیه 91 هست. خداوند در آیه 91 می‌فرماید که متخذ الله من ولدن، خداوند فرزند نگرفت. من اینجا یعنی هیچ فرزندی نگرفت به هیچ شکلی. و ما کان معه من اله، و همراه خدا هیچ الهی نبود. من باز عرض کردم از این منهای زائد است، هم قبل از ولد هم قبل از اله. زائد به معنای اینکه نقش نحوی نمیگیر، براش نقش نحوی حرف جار در نظر نمیگیریم ها، نه به معنای بی معنا. یعنی این نیست که اجازه داشته باشیم حذفش کنیم. نکته‌ای که داریم اینجا استدلالیه که تو این آیه در ادامه میاد و من به خاطر این استدلال آوردم این آیه رو. اذن لذهب کل الهن به ما خلق. اگر خدا فرزند می داشت و همراه خدا اله دیگری بود، هر الهی، هر خدایی آفریده های خودش رو می برد. می برد کجا؟ می برد برای جنگ با خدای دیگه دیگه، بالاخره برای رقابت. و لعلا بعضهم علا بعض، و هر کدوم از این خدایان سعی می کردن بر دیگری پیشی بگیرن و سبقت بگیرن، همچنان که در داستانهای در واقع بت‌پرستان که گاهی تا صدها خدا داشتن همین اتفاق افتاده دیگه. شما الان به داستانهای اون موقع مثل الیاد، مثل اودیسه، مثل انئید ویرژیل مثلا، یا افسانه‌هایی که از اقوام گذشته مونده اینا رو برید بررسی کنید، دقیقا به همین جا میرسیم که هر خدای یه اعوان انصاری داره و این خدایان نهایتا کارشون به جنگ میکشه. سبحان الله عما یصفون، خدا پاک است از آنچه که ایشان وصف میکنن. خب اینم استدلال بود بر یگانگی خدا، استدلال خیلی دقیق و جذابی بود. آیات بعدی آیات 99 و 100 هست از این سوره. خدا میفرماید حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، تا اون وقتی که یکی از اینها مرگ یکی از اینها فرا میرسه، اونجا میگه خدایا من برگردون، پروردگارا مرا بازگردون. چرا؟ لعلی اعمل صالحا فی ما ترکتو، شاید من به این امید که من در اون چه که از پیش برای خودم فرستادم و گذاشتم یه کار صالحی هم انجام بدم. الان خود دستم خیلی خالیه خدایا. بعد خدا میفرماید که کلا انها کلمتون هو قائلها، هرگز این کلامی است که او میگوید، او گوینده آن است، ولی اتفاق که نمیفته. و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون، و پشت سر اینها برزخی است، دالانی است تا روزی که مبعوث بشوند. یعنی خدا داره میگه که اینا نه تنها بر نمیگردن، پشت سرشون هم یه حد فاصلی هست تا روز قیامت، و این برزخ رو هم باید تحمل کنن که احتمالاً تاریکی ها و عذاب های خاص خودش رو هم داره. خب آیه بعدی، آیات بعدی آیات 107 تا 111 هست از سوره مبارک مؤمنون. عرض شود محضرتون که میفرمایند که کفار میان میگن ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، خدایا ما رو برگردون، اگه ما برگشتیم تکرار کردیم دوباره دیگه ما اون موقع ظالمیم دیگه، دیگه حجت بهمون تمامه. باز شبیه اون چی که در آیه 99 هست که گفت رب ارجعون، منتها این بار این رو در عذاب قیامت در آخرت اینجور میگن. بعد خدا میگه قال اخسؤا فیها، خس به معنای راندن حیواناتی است که با تحقیر اینها رو میرونن، معادل این که مثلا به سگ ما میگیم چخه. خدا وقتی میخواد بگه برگردید حرف نزنید، از اخسع استفاده میکنه، میفرماید اخسعوا فیها. نمیدونم چه معادلی براش تو فارسی پیدا کنم، یعنی حالا نمیتونم اینجوری بگم مثلا نسبت بدم به خدا بگم که خدا مثلا میگه خفشید مثلا، ولی عبارت تحقیرآمیزی است. ساکت شید، حرف نزنید، برگردید به جهنم. فیها ها برمیگرده به عذاب خدا. ولا تکلمون، و با من حرف نزنید. چرا؟ انه کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا. چون یه گروهی از بندگان من بودن میومدن منو صدا میزدن اونجا، میگفتن که پروردگارا ما ایمان آوردیم، پس ما رو ببخش و به ما رحم کن. و انت خیر الراحمین، و تو بهترین رحم کنندگانی. اما شما چه کار کردید؟ فاتخذتموهم سخریا، شما اینا رو به مسخره گرفتید. حتی اذا انسوکم ذکری، تا جایی که یاد منو از ذهن شما بردن، شما رو از یاد من به فراموشی انداختن. یعنی شما نه به خاطر اینکه به کارهای خودتون مشغول شدید، چون به مسخره کردن بندگان خالص من مشغول شدید، از یاد من رو فراموش کردید. و کنتم منهم تضحکون، شما به اینا میخندیدین. حالا هرگز شما رو بر نمیگردونم. انی جزیتو هم الیوم بما صبروا انهم هم الفائزون. الان ببینید حال اونا رو هم، حالا ببینید، علاوه بر اینکه عذاب خودتون رو میبینید، حال اونا رو هم ببینید. امروز اونایی رو که شما مسخره میکردید، من به خاطر اینکه در مقابل شماها صبر کردند، این به اصطلاح پاداش میدم، و امروز اونا برندگان واقعی هن. چقدر بده که خداوند کسی را مایه رشد دیگری قرار بده. یعنی چقدر بده واقعا که خدا ما رو مثلا به جهنم ببره و ما مایه بهشت رفتن یه عده باشیم، و یه عده‌ای به واسطه جهنمی شدن ما بهشتی بشن. خیلی این بده. خدا ما رو از این خطر بزرگ انشاءالله که حفظ کنه. خب وارد سوره نور بشیم. سوره نور، زمانمون کمه نه؟ آیات 10 و 11 سوره مبارکه نور رو خیلی سریع با هم بخونیم. می‌فرماید که ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله تواب حکیم، اگر نبود فضل خدا و رحمت خدا بر شما و اینکه خداوند توبه پذیر و حکیم است، بقیه‌شو نمیگه. بقیه‌ش نیازی نیست که بگه، چون اینقدر خطرناکه که بشر باید حدس بزنه. اگر این نبود بیچاره می شدید، اگر این نبود دچار سختی می شدید، اگر این نبود کافر می شدید، اگر این نبود به عذاب آخرت گرفتار می شدید، اگر این نبود در دنیا دچار اختلاف می شدید و همه اینها. و این یکی از راه های خداست برای انذار. یعنی در یک جاهایی، حالا حتی برای بشارت هم، بعضی نکات رو نمیگه، نگفته میذاره تا مخاطب بتونه عمومی و به هر شکلی که خودش حالش اقتضا میکنه بفهمه اینو. در آیه 11 میفرماد که ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم. عصبة معمولا عبارتی است که بر گروه دلالت میکنه، اما یه جور تحقیر و به اصطلاح بار منفی داره. عصبة یه معنی گروهک مثلا ما تو فارسی معنا کنیم. کسانی که اون ماجرای افك رو ایجاد کردن به یکی از اهل بیت پیغمبر، اینها یک گروهکی، گروه بی ارزشی از شما هستند. لا تحسبوه شرا لکم، فکر نکنید که این اتفاق که افتاد برای شما بد شد. نه، بل هو خیر لکم. چرا بد نشد؟ به خاطر اینکه شما بعضیا رو که باید میشناختید شناختین. لکل امرئ منهم مکتسب من الاثم، هر کدوم از اونها، هر دونه ای از اونها، هر نفر از اونها، اون میزانی از گناه رو که برای خودش کسب کرد خدا بهش میده. والذی تولا کبره منهم له عذاب عظیم، و اون کسی که رو کرد به کبر و بزرگی خودش از اون گروه، تولی یعنی رو کردن، اگر هیچی نداشته باشیم مثلا میگیم الذی تولاهم و من یتولى الله، یعنی کسی که رو کنه به خدا، کسی که ولایت خدا رو بپذیره. اینا به چی رو کردن؟ اینا چی رو به عنوان ولی خودشون پذیرفتن؟ کبر خود را. میگه و کسانی که کبرشون رو در واقع ولی خودشون قرار دادن، رو کردن به کبرشون از این جمعیت، لهو عذاب عظیم، به اصطلاح اینها عذاب دردناکی دارن. آیه ساعت چنده؟ خب 10 دقیقه فرصت داریم، آیه روز رو هم باید بخونیم، آیه 16 رو هم ما با هم بخونیم. عرض شود که خدا در آیه 16 میفرماید که ولولا اذ سمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم. یه جور دیگه هم خدا میگه تو آیه 13، اونو دیگه نخوندیم. اینجا میگه که چرا وقتی این ماجرای افک رو شنیدید نگفتید که ما اجازه نداریم، شأن ما نیست. ببینید ساختار، ساختار جهده ها که من چند بار برای شما قبلنم گفتم، ما یکون لنا ان نتکلم، ما حق نداریم، ما شأنمون بهمون اجازه نمیده که درباره این حرف بزن، اینجوری حرف بزنیم، این حرفا رو بزنیم. اینا حرف ما نیست، که مؤمن که این حرفا رو نمیزنه. سبحانه که هذا بهتان عظیم، خدایا تو منزهی، این بهتانی بزرگ است. بهتانی بزرگ است یعنی چی؟ یعنی من نمیپذیرم دیگه و نباید بپذیرم. خب عرض شود محضرتون که آیه روز رو با هم بخونیم. من دوست داشتم که آیات 32 و 33 رو هم با هم مرور بکنیم. آره مرور کنیم. هرچند سوره نور آیه‌ای که بیارزه به خوندن زیاد، البته خیلی حرف داریم برای یک ساعت، واقعا یک ساعت فقط برای سوره نور کمه. خدا میفرماید و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم. من دوست دارم روی یک جنبه فقط تو این آیه بحث کنم که از ظاهر آیه فهمیده میشه. خدا به من که متأهلم و مثلا مشکلی ندارم میگه و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم، عذبهای از خودتون رو و افراد شایسته از غلامان و کنیزانتون رو به عقد هم در بیارید، فضای ازدواجشون رو فراهم کنید. ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله، اگر فقیر بودن خدا اونا رو از فضلش بی‌نیاز میکنه. والله واسع علیم. بعد رو میکنه به خود اونایی که ازدواج نکردن، به عذبا میگه ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله. اونایی هم که به خاطر فقر، حالا به هر دلیلی، ازدواج براشون فراهم نمیشه، استعفاف پیشه کنن، عفت داشته باشن تا خدا شرایط ازدواجشون رو فراهم کنه، خدا از فضلش اونا رو بی نیاز کنه. ولی باز دوباره وقتی برمیگرده به اونایی که دستشون میرسه، مثلا در مورد بندگان شرایط مکاتبه رو میگه، میگه والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، این بردگان شما که میان به شما میگن با ما قرارداد مکاتبه ببندید، یعنی به ما یه پولی بدید ما کار کنیم، از حاصل کارمون خودمون رو آزاد کنیم. فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا، اگر در اونها خیری دیدید و دیدید ارزشو دارن، باشون این قرارداد رو ببندید. و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، و از مال خدا که به شما داده بهشون بدید. ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا، کنیزانتون رو اگر قصد تحصن دارن شما نفرستید برن مثلا کار منافی عفت بکنن. لتبتغوا عرض الحیات الدنیا معاذا، تا اینکه مثلا از حاصل کار خلاف اینها چیزی به دست بیارید. و من یکرهن من فان الله من بعد اکراههن غفور الرحیم، و هر کس اینا رو مجبور کنه، خدا البته اینها رو بعد از اینکه مجبور شدن، در صورتی که مجبور شدن، خدا اینا رو میامرزه. باز نگاه کنید به اهل قدرت که میرسه، میگه شما شرایط ازدواج افراد در واقع ضعیفتون رو فراهم کنید. ما جالبیم، اهل قدرتمون به جای که برن دنبال وظیفه این که ازدواج رو تسهیل کنن، میان دستور میدن به ضعفا که آقا خب نتونستی ازدواج کنی، عفت داشته باش. آقا تو حرف، این حرف حرف تو که نیست، تو که دستت میرسه جهیزیه بدی، تو که دستت میرسه کار بدی، تو که دستت میرسه مشاوره بدی، تو که دستت میرسه یه کار خیلی انجام بدی، بودن که بخل به ورزی وظیفه خودتو انجام بده، استعفاف و بذار خدا به اون گفته دیگه، خدا داره میگه و او وظیفه خودش رو انشاءالله انجام میده اگه تو وظیفه خودتو انجام بدی. آیه آخرم که بخونیم که آیه روزه و در واقع حاصل دعوت انبیاست، چون مؤمنین اینجوری حرف میزنن. میفرماید که انما آیه 51 سوره مبارکه نوره، میفرماید که انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم، وقتی مؤمنین رو صدا میزنن میگن بیاید که خدا و رسول بین شما حکم کنن وقتی اختلافتون میشه، چی میگن؟ ان یقول سمعنا و اطعنا، میگن ما شنیدیم و اطاعت کردیم، هرچی خدا بگه، هرچی پیغمبرش بگه. خدا میگه دخترتو بده به اون آدم فقیره، آقای بابای زلفا، زلفا میده دختر بابای زلفا، زلفا رو میده به جویبر. چرا؟ چون خدا میگه، پیغمبر میگه. چشم، هرچی خدا پیغمبر گفت مؤمن باید بگه چشم، اگر نگه چشم ایمان نیاورده. تو سوره نساء آیهشو خوندم براتون، فکر میکنم فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. اینجا هم همینجور میگه، عکسشو میگه، میگه مؤمنین اینجورین، وقتی خدا و رسول بهشون میگن بیاید ما بین شما حکم کنیم، میگن سمعنا و اطعنا، ما شنیدیم و اطاعت کردیم، و اولئک هم المفلحون، اینا رستگارانن. خب من مفصل صحبت کردم و فکر میکنم از اون دقیقه 90 هم عبور کردم، به اصطلاح وقت تلف شده رو هم خرج کردم. عرض شود نظرتون که خدا انشاءالله که به همه ما توفیق بده امشب خصوصا این حقیر رو دعا کنید. اما نه، امشب ما باید دعا کنیم برای عزیزانمون در غزه، امشب ما باید دعا کنیم برای مولامون حجت ابن الحسن، امشب باید بگیم که آقا جان ما، یعنی اگر نمردیم از بی غیرتیمونه که نمردیم. بابای تو فرمود اگر خلخال از پای یهودی کشیدن، مردی بابت این که خلخال از پای زن یهودی کشیدن بمیره، جا داره پیش من، شایسته است، حق داره. ما چرا تا حالا زنده ایم و کاری هم نکردیم؟ حقیقتا از خدا ما رو یه کمی آر بمون بده، یه کمی ننگ سرمون بشه. نمیدونم چرا مسلمونا اینجوری هم، نمیدونم چه قصه ایه که ما مسلمونا همچنان کالای اسرائیلی میخریم، همچنان به اسرائیل سلاح میفروشیم. یعنی اتفاقی که در اون ترکیه افتاد دیگه حرص منو در آورد. امشب دعا کنید برای عزیزان ما در غزه، برای خودمون که خدا یه مقداری نام و ننگ حالیمون کنه، یعنی یه کمی سرمون بشه یه چیزایی. دعا کنید برای اینکه خدا کسانی رو که دارن به جامعه اسلامی خیانت میکنن نابود کنه. دعا کنید خدا شر دشمنان اسلام رو به خودشون برگردونه و خدا بندگان ستمکار خدا رو به واسطه بندگان مؤمنش دفع کنه به فضل الهی. به انشاءالله که عید فطر ما عید پیروزی جوانان غزه باشد به فضل الله و رحمته و حمده و منه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.